نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما شب زنده‌داران و همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های شروع پنج شنبه در ایران، 8 آبان‌ماه، از هر شهری که در این ثانیه‌های نخست از روز به ما پیوستید تا تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان رو بشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا با بخش‌های متنوعی که همکارانم براتون تهیه کردند. مجله 45 دقیقه‌ای نیمه شب رو با خبر شروع می‌کنیم با حسین قویمی.
با درود فراوان، گزارش شاهدان عینی و فیلم‌های منتشره حاکی است که یک هلیکوپتر ارتش سوریه روز چهارشنبه با پرتاب 2 بمب بشکه‌ای یک اردوگاه آوارگان سوری در استان شمالی ادلب را مورد حمله قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در یک فیلم منتشره در یوتیوب اجساد زنان، کودکان و چادرهای آتش گرفته دیده می‌شود و همزمان مردم برای نجات جان زخمی‌ها فریاد می‌زنند. بمب‌های بشکه‌ای حاوی مواد منفجره، میخ و گلوله‌های فلزی است که از هلیکوپترها پرتاب می‌شوند. در ایران، رئیس جمهوری اسلامی از رأی اعتماد مجلس نهم به محمود نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی علوم ابراز تأسف کرد و گفت که امیدوار است فرد بعدی که برای تصدی این وزارتخانه معرفی می شود بتواند رأی اعتماد مجلس را کسب کند. حسن روحانی شامگاه چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت گرچه دلمان می خواست دکتر نیلی با رأی اعتماد مجلس از امروز در جلسه دولت حضور داشته باشد، اما در این حال به نظر و حق قانونی مجلس احترام می گذاریم. به گزارش ایرنا، وی همچنین ابراز امیدواری کرد فرد بعدی که برای وزارت علوم معرفی می شود بتواند از مجلس رأی اعتماد بگیرد. 129 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای ضمن اعتراض به بازداشت آریا جعفری، عکاس خبرگزاری ایسنا در اصفهان، از مسئولان جمهوری اسلامی خواستند که حق قانونی رسانه‌ها را در اطلاع رسانی آزاد و دقیق محترم بشمارند. آنها تأکید کردند که نتیجه تحمیل سکوت بر خبرنگاران و رسانه‌ها هرچه باشد به سود مردم و جامعه نیست. آریا جعفری روز اول آبان ماه و در پی انتشار عکس‌های تجمع اعتراضی مردم اصفهان علیه اسیدپاشی بازداشت شد. در نامه 129 روزنامه‌نگار ایرانی تصریح شده است آیا بازداشت خبرنگارانی که با تهیه خبر، گزارش و عکس رخدادها را به اطلاع مردم می‌رسانند به معنای بازداشتن رسانه‌ها از اطلاع رسانی نیست؟ نویسندگان این نامه با طرح این پرسش که خبرنگاران خبرگزاری ایسنا به چه اتهامی بازداشت شده و در کار خبررسانی چه جرمی مرتکب شدند. معاون اول قوه قضاییه روز چهارشنبه گزارش خود از پرونده اسیدپاشی در اصفهان را به رئیس قوه قضاییه ارائه داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای که هفته گذشته با حکم صادق آملی لاریجانی مأمور رسیدگی به پرونده اسیدپاشی در اصفهان شده بود، در نشست با مسئولان قوه قضاییه گزارشی از سفر به این شهر و اقدامات انجام شده ارائه کرد. بر پایه این گزارش، معاون اول قوه قضاییه گفت همه دستگاه‌ها مجدانه به دنبال شناسایی مجرم یا مجرمین هستند و به گفته او از افراد زیادی نیز تحقیق و افرادی را به عنوان مظنون دستگیر کردند، اما تا کنون عامل اصلی شناسایی و دستگیر نشده است. در خبر دیگر، محمد رضا خاتمی، دبیرکل سابق حزب جبهه مشارکت و برادر محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، میگوید که ممنوع الخروج شدنش به دلیل شکایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. خانم آزاده،
متشکرم از شما. حسین قویمی، خبرها رو شنیدین. مجله نیمه شب رادیو فردا، ما باز هم خبر خواهیم داشت. در ادامه، مجلس رأی اعتماد نداد. وزارت علوم دولت حسن روحانی همچنان بی وزیر.
آقای روحانی کنایه موضوع استیضاح آقای فرجی دانا رو با روسیه های غیرقانونی مرتبط تونستن طبیعتا در رأی نمایندگان هم تأثیر داشت.
خبرگزاری رویترز از اتحاد نانوشته بین ایران و آمریکا در جنگ علیه خلافت اسلامی خبر داد.
احتیاجی هم نیست که بخوان مستقیما نیروهای ایرانی با نیروهای آمریکایی سر میز بحث کنن. کارا رو میتونن غیر مستقیم از طریق نیروهای محلی یعنی کرد و عراقی انجام بدن.
وضعیت نگران کننده حقوق بشر در ایران و بازداشت‌ها و اعدام‌های مداوم در گزارش تازه این سازمان.
آمار 10 سال گذشته همواره به طور متوسط بین 2 تا 3 تن در ایران روزانه اعدام شده.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه اقتصادی نماگر رو میشنوید. محمود نیلی احمد آبادی وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی پست وزارت علوم موفق نشد اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را جلب کنه. نتیجه رأی مخالف اکثریت نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس این شد که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارتخانه با جمعیت دانشجویی بیش از 4 میلیون نفر، همچنان بدون وزیر باقی بمونه. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
محمود نیلی احمد آبادی وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی پست وزارت علوم نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد و به این ترتیب وزارت علوم همچنان بی وزیر ماند. مخالفان محمود نیلی احمد آبادی 2 برابر موافقانش بودند. 160 رأی مخالف در مقابل 79 رأی موافق و 7 رأی ممتنع. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان دلایل عدم موفقیت محمود نیلی احمد آبادی را در کسب اعتماد نمایندگان مجلس اینطور ارزیابی می‌کند.
یکی از رویه‌هایی که در مجلس نهم مرسوم شده اینه که برای رأی اعتماد به وزرای علوم بررسی می‌کنن که وزیر پیشنهادی آیا در حوادث سال 88 از معترضان انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده یا نه. نامه‌ای که آقای نیلی امضا کرده بودن در سال 88 به همراه 87 استاد دانشگاه دیگه طبیعتاً تأثیر داشت در رأی مجلس، چون نامه با توجه به حال و هوای اون روزهای سال 88 و حملاتی که به کوی دانشگاه و خود دانشگاه تهران انجام شده بود، خطاب مستقیمش به آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود و به لحاظ ادبیات هم تا حدودی ادبیات تندی داشت. همزمانی اعلام بورسیه‌های غیرقانونی و همینطور صحبت‌های خود آقای روحانی در هفته‌های گذشته داشتند و به کنایه موضوع استیضاح آقای فرجی دانا رو با بورسیه‌های غیرقانونی مرتبط تونستن، طبیعتاً در رأی نمایندگان هم تأثیر داشت. برخی چهره‌های شاخص مجلس از جمله آقای زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که قبلاً هم وزیر علوم بودند، بر اساس گفته‌های رسانه‌های دولت افرادی هستند که از این بورسیه‌ها بهره بردند. و همینطور مطرح شده بود نام حدود 10 نماینده مجلس که به همراه فرزندانشون از این بورسیه‌ها استفاده کردند. طبیعتاً این فضا تأثیر زیادی داشته در رأی عدم اعتماد به آقای نیلی.
جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی با صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آغاز شد که به دفاع از وزیر پیشنهادیش پرداخت. رئیس جمهوری ایران در ابتدای صحبتش گفت دولتش فراجناحی عمل می‌کند و از نمایندگان هم می‌خواهد که رأیشان فراجناحی باشد. حسن روحانی محمود نیلی احمد آبادی را فردی شایسته با تجربه و با سوابق علمی درخشان معرفی کرد که می‌تواند به خوبی بار مسئولیت وزارت علوم را بر دوش گیرد. او با بیان اینکه دولت به رأی نمایندگان احترام می‌گذارد تأکید کرد هدف دولت این نیست که دانشگاه‌ها باشگاه سیاسی باشد، بلکه او می‌خواهد دانشگاه‌ها در فضای آرام و با پایبندی به اصول نظام مرکز علم باشند. پس از حسن روحانی نوبت به نمایندگان موافق و مخالف وزیر پیشنهادی علوم رسید. الیاس نادران، محمود نبویان، عزیز اکبریان و عبدالکریم جمیری نمایندگان مخالفی بودند که با بیان اینکه وزارت علوم نباید به دنبال اهداف و گروه خاصی باشد بر حفظ ارزش‌های اسلامی در دانشگاه‌ها تأکید کردند و گفتند محمود نیلی احمد آبادی سوابق اجرایی لازم را برای تصدی پست وزارت علوم ندارد. مهداد لاهوتی، محمد قاسم عثمانی، غلام علی جعفرزاده و ابراهیم نکو هم به نمایندگی از موافقان صحبت‌هایشان را اینطور آغاز کردند که آقای نیلی احمد آبادی حاشیه سیاسی ندارد و سوابق علمیش نشان می‌دهد که از جنس دانشگاه است. اما احسان مهرابی عدم وجود هماهنگی لازم میان تیم معاونت پارلمانی ریاست جمهوری با حامیان دولت در مجلس را دلیل دیگری بر نتیجه رأی‌گیری امروز می‌داند.
از ابتدای معرفی وزرای دولت آقای روحانی در سال گذشته و همینطور موضوع استیضاح آقای فرجی دانا، بعضی از چهره‌های شاخص حامی دولت در مجلس نظیر آقای مطهری عملاً به تیم معاونت پارلمانی ریاست جمهوری انتقاد داشتن و این نشون میده که به هر حال بین حامیان دولت در مجلس و همینطور تیم معاونت پارلمانی ریاست جمهوری هماهنگی لازم وجود نداره. تجربه‌های مجالس گذشته نشون میده که هماهنگی فراکسیون اقلیت مجلس با تیم معاونت پارلمانی و تعبیری که به یارگیری در مجلس مرسوم هست خیلی میتونه مؤثر باشه در جلسات رأی اعتماد و استیضاح.
محمود نیلی احمدآبادی سومین وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم بود. جعفر میلی منفرد نخستین وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری ایران بود که در همان روزهای آغاز به کار دولت 11 نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. پس از آن رضا فرجی دانا به عنوان وزیر پیشنهادی علوم معرفی شد که با گرفتن رأی اعتماد بر کرسی این وزارتخانه نشست، اما پس از حدود 10 در مرداد ماه سال جاری استیضاح و برکنار شد. از آن زمان محمد علی نجفی سرپرستی وزارت علوم را بر عهده دارد و با نتیجه رأی‌گیری امروز در مجلس شورای اسلامی مبنی بر رأی عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت علوم، حسن روحانی حداکثر 3 دیگر فرصت دارد فرد دیگری را برای تصدی این پست معرفی کند.
از ابراز تأسف روحانی از رأی عدم اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی علوم هم میتونید در سایت ما بخونید، radiofarda.com. گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید.
امروز مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد نداد با آقای احمدی نیلی، در حالی که به 17 نفر از وزرای آقای احمدی نژاد به طور فلهی با دستور رهبری مجلس رأی اعتماد داد، کسانی که هیچ سابقه و تجربه اداری و مدیریتی نداشتند و اکنون از اون مواردی است که ایشون دخول نباید بفرمایند، سکوت باید بفرمایند. این چجوری میشه که یه وزیر امور استیضاح کنیم، وزیر علوم رو بعدی هم بهش رأی اعتماد ندیم؟
آقای لاریجانی گفتن که احمد شهید از اسلام چیزی نمیدونه. شاید ایشون راست بگن. از طرز حکومت داری و رفتار با شهروندان باید فهمید که منظور ایشان از اسلام راستین چیست.
در رابطه با اسیدپاشی ها در اصفهان، با توجه به اینکه هنوز عاملان این جنایات دستگیر نشده اند، پس بدون مدرک نمی شود اون را به عوامل داخلی یا خارجی نسبت داد. به هر صورت ما مردم انتظار داریم عاملان این جوانان نگونبخت دستگیر، محاکمه و به سزای اعمالشان برسند، چون این افراد بدترین نوع خشونت و شکنجه را در حق این زنان روا داشته و ضرر بزرگی به حیثیت این مملکت وارد کرده اند.
در رابطه با این اسید پاشی ها، اگر دست عوامل خارجی هم در کار باشه هیچ فرقی برای مردم ایران نداره. 36 ما دروغ شنیدیم، ریا و فریبکاری دیدیم. شما چوبان دروغگو رو هم رو سفید کردین. بقای این رژیم فقط با دشمن تراشی بوده. این بارم یه داستان مثل همیشه داستانهایی که تکرار شده و تکرار میشه.
کجا تاور اومده پایی؟ تخم مرغی که در زمان آقای احمدی نژاد 200 بود الان شده 350.
من درخواست میکنم از آقای سید علی خامنه‌ای لطف بکنن، قوانینی تنظیم بکنن که مردم بتونن زندگی بکنن. ما چیزی برای گفتن نداریم، حرفی برای گفتن نداریم، دشمن کسی نیستیم. نه کسی رو میخوایم بکشیم، نه سر کسی رو میخوایم ببریم. مردم حق دارن زندگی بکنن. اگر میخوان که این گونه اهانت بکنن به هر کس که یک کلام سخن بگه هارتوپوک شده، بسیار خوب، ایشون قوانینی تنظیم بکنن که مردم توانایی زندگی داشته باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس‌های شما هستیم. ساعت در ایران 15 دقیقه بامداد هست. در حالی که نبرد علیه نیروهای خلافت اسلامی موسوم به داعش در عراق و سوریه ادامه داره، خبرگزاری رویترز در گزارش ویژه از اتحاد نانوشته بین ایران و آمریکا در جنگ علیه دشمن مشترک خبر داده. رویترز از مقام‌های رسمی خواسته هیچ گونه هماهنگی عملیاتی بین آمریکا و جمهوری اسلامی وجود نداره. الکس وطنخواه، پژوهشگر انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن، در گفتگویی که همکارم نادره صدیقی با او انجام داده، جزئیات رو در این زمینه میگه.
شکی الان دیگه نیست که نیروهای ایرانی در عراق در مبارزه با داعش شرکت کردن و عکسایی از آقای قاسم سلیمانی نگاه کنید، علناً جمهوری اسلامی داره نشون میده که در این میدون حاضر حضور داره و در این جنگ داره ضد داعش مبارزه میکنه. میگم یعنی شکی توش نیست. حالا صدها یا هزارتا، اونو من جوابشو ندارم، ولی اینی که ایران الان در این جنگ شرکت داره عملا فکر نمی کنم بتونیم شکی داشته باشیم.
دولت آمریکا گفته که در مبارزه با نیروهای خلافت اسلامی یا داعش هیچ گونه هماهنگی نظامی با جمهوری اسلامی ایران نداره و نخواهد داشت. دولت ایران هم حرف مشابهی زده که با آمریکا همکاری نمی کنه. ولی آیا در عمل چنین هماهنگی وجود داره یا نه؟
سوال که پیش میاد اینه که آیا این هماهنگی مستقیمه یا غیر مستقیم؟ فکر نمی کنم در این شرایط سیاسی که بین ایران و آمریکا هست بخوان یا اصلا احتیاج باشه که بخوان هماهنگ مستقیم ضد داعش انجام بدن. کاری که میتونن بکنن یعنی که هماهنگی برنامه‌های نظامی از طریق دولت مرکزی در بغداد، یعنی دولت آقای عبادی، یا از طریق نیروهای کرد پشمرگا که تا اونجایی که ما در واشنگتن میشنویم این کارا داره انجام میشه. ولی میگم این غیر مستقیمه، از داره احتیاجی هم نیست که بخوان مستقیما مثلا نیروهای ایرانی بشینن با نیروهای آمریکایی سر میز بحث کنن که آقا ما فردا مثلا در این جبهه چیکار کنیم. نه، این کارا رو میتونن غیر مستقیم از طریق نیروهای محلی یعنی کرد و عراقی انجام بدن که به نظر من تا اونجایی که ما میدونیم این کار داره انجام میشه و از بعد اینکه شهر موصل در 10 جون به دست داعش افتاد، از همون روزا این همکاری ها شروع شده.
آقای وطنخواه، با این حال برنامه‌ریزان نظامی بر فرمولی تکیه میکنن که بر اساس اون در جبهه های زمینی نیروهای ائتلاف سوری در سوریه، سپاه پاسداران، ارتش عراق و پیشمرگه های کرد وظایف عملیاتی رو بر عهده دارن. آمریکا و متحدانش هم عملیات هوایی رو رهبری میکنن و پشتیبانی هوایی ارائه میدن. به نظر شما چنین شیوه‌ای میتونه به نوعی اتحاد نانوشته نظامی آمریکا با ایران تلقی بشه؟
ممکنه لغت اتحاد یه ذره خب ما زیادی بخوایم این قضیه رو جدی بگیریم، ولی اینی که دارن از نظر تاکتیکی یک دشمن دارن یعنی داعش و ایران و آمریکا، کردهای عراق، کردهای سوریه، حتی کشورهای عرب خلیج فارس، اینا یک دشمن امروز دارن به نام داعش، همه دارن از یه نظرهایی همکاری میکنن. حالا چقدر از این همکاری مستقیمه چقدرش غیر مستقیم، میگم برمیگرده به اون پشت پرده چه کارهایی داره هماهنگ میشه. ولی مشکل اینجاست که خب حالا بگیم فردا داعش در عراق یا در سوریه شکست خورد، این اتحاد اون وقت چه بلایی سرش خواهد اومد؟ من از نظر سیاسی بخوام این قضیه رو نگاه کنم، اتحاد آنچنان سخت و سنگینی نمیبینم که بخوام بگم نه این اتحاد بعد داعش هم ادامه داره. نه، همین امروزش ما داریم از طریق مثلا بگیم کردهای عراق میشنویم که از نظر تاکتیکی دارن با ایران همکاری میکنن، ولی چشم و آینده کردها اینه که همکاریشون رو با آمریکایی‌ها بیشتر قوی کنن، آینده خودشون رو دست به دست و اتحاد با آمریکا میدونن. برمیگرده به این قضیه آینده سیاست آمریکا و ایران چیه؟
آیا بقیده شما پیامدهای مثبتی در روابط دو دولت ایران و آمریکا به این وسیله میتونه به وجود بیاد؟
الان آمریکا و ایران یک دشمن دارند. متاسفانه از طریق جمهوری اسلامی ما هنوز داریم زیاد شعار میشنویم که مثلا خیلی از مقامات جمهوری اسلامی برمیگردن میگن نمیدونم داعش تولید آمریکاست و غیره و غیره. ایرانی ها نمیدونم بعضی وقتا خودشونو تو این بازی‌های شعار دادن و اینا زیادی خودشونو گم میکنن و میگم اگر بخوان یه ذره به این قضیه یه دو تا قدم بردارن عقب و بشینن واقعا روی این قضیه جدی نگاه کنن، حضور داعش در منطقه یک الان موقعیت خیلی عالی پیش آورده که ایران بخواد سیاست خودشو هم راجع به آمریکا تغییر بده و به نظر من مهمتر از اون اینه که بتونه داعش رو برای خودش یک موقعیت کنه که بخواد با کشورهای عرب خلیج فارس هم روابط نزدیکتری داشته باشه. من فکر میکنم این چند هفته اخیر که ما دیدیم دوباره سر صدا راجع به ایران و عربستان زیاد شده و تهمت‌ها از ریاض به تهران میره و تهران به ریاض، این خیلی بده. داعش میتونه یک موقعیتی باشه که تمام اونایی که میخوان میانه رو کار کنن در منطقه با هم همکاری کنن ضد تندوهای مثل داعش و غیره.
گزارش تازه خبرگزاری رویترز مطلبی رو منتشر کرده به عنوان اتحاد نانوشته بین ایران و آمریکا در جنگ علیه دشمن مشترک، یعنی نیروهای خلافت اسلامی موسوم به داعش. این موضوع گفتگوی همکارم نادر صدیقی بود با الکس وطنخواه، پژوهشگر انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را پخش می‌کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
یه گزارش دیگه بشنویم. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با ارائه جدیدترین گزارش خودش به کمیته سوم سازمان ملل، وضعیت حقوق بشر در ایران رو نگران کننده توصیف کرده و همینطور از شمار اعدام‌ها و ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران در کشور انتقاد کرده. مقام‌های ایران اما این گزارش رو سیاسی، یک جانبه و نشانه‌ای از اسلام حراسی توصیف کردند. مهتاب وحیدی راد.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه با ارائه جدیدترین گزارشش به کمیته حقوق بشر سازمان ملل در این باره توضیحاتی هم داد. او تأکید کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان نگران کننده است و با انتقاد از شمار اعدام‌ها اعلام کرد که از تیر ماه سال گذشته تا تیر ماه امسال دست کم 853 نفر در ایران اعدام شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره می گوید:
اگر شما آمار 10 سال گذشته توجه کنید، همواره به طور متوسط بین 2 تا 3 تن در ایران روزانه اعدام شدند. وضعیت حقوق بشر به ویژه در مورد رقم اعدام ها بدتر شده و اینجاست اون چیزی که باعث نگرانی ما مدافعان حقوق بشر و سازمان های حقوق بشر شده.
احمد شهید روز سه‌شنبه همچنین با اشاره به زندانی بودن دست کم 35 روزنامه‌نگار در ایران از وضعیت آزادی بیان و رسانه‌ها در ایران هم انتقاد کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در گزارشش به مسائلی از جمله وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، وضعیت زندان‌ها، حق تحصیل، حقوق زنان و حقوق مدنی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان ایران هم پرداخته. عبدالکریم لاهیجی:
گزارش آقای احمد شهید بر مبنای گزارش سازمان‌های حقوق بشره، چه سازمان‌های بین‌المللی چه سازمان‌های ملی مثل جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، مدافعان حقوق بشر و به ویژه اظهارات و شهادت‌های قربانیان نقض حقوق بشر و بعد بسیاری مطالب هم در رسانه‌های خبری ایران منتشر میشه. مسئله اعدام‌ها رو آقای احمد شهید از خودش نگفته. می‌دونید این خبرهایی است که از داخل روزنامه‌های ایران استخراج کرده. دستگیری روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، مسائلی است که در حال هم در گزارش آقای احمد شهید اومده و هم دیگه دنیا ازش آگاه شد.
فرزنده ودیعتی، از اعضای نمایندگی ایران در سازمان ملل، روز سه‌شنبه در واکنش به اظهارات احمد شهید در کمیته سوم سازمان ملل با رد انتقادهای او از وضعیت حقوق بشر در ایران گفت: این انتقادها با هدف اسلام حراسی و ایران حراسی مطرح می شود. وزارت خارجه و قوه قضاییه ایران هم پیشتر این گزارش را غیر واقعی و فاقد اعتبار حقوقی و نحوه عملکرد احمد شهید را غیر منصفانه توصیف کرده بودند. در حالی که احمد شهید درباره نحوه تهیه گزارشش گفته طی 6 ماه اول سال جاری میلادی با ده‌ها ایرانی ساکن در ایران، ترکیه، سوئد، اتریش و ایتالیا مصاحبه کرده. او پیشتر هم درباره نحوه تهیه گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران به رادیو فردا گفته بود.
من موارد رو با دقت بسیار بررسی کردم، چرا که کیفیت و صحت اطلاعات برای من بسیار مهم بوده. هیئت حقیقتیاب سازمان ملل سابقه ای طولانی داره، اما علاوه بر این هیئت حقیقتیاب من فکر کردم که بهترین راه عملی برای جمع‌آوری اطلاعات و اطمینان از صحت اونها انجام مصاحبه با قربانیان حقوق بشر، کاری که انجام شده. بنابراین من برای تهیه این گزارش کاملا دقیق عمل کردم و این گزارش شامل اطلاعاتی معتبر.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، هم 3 روز پیش در یک برنامه تلویزیونی احمد شهید را به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی متهم کرد و او را طرفدار تروریست ها خواند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در واکنش به این اظهارات گفته است که حملات مقام‌های ایران به او تأثیری در کارش نخواهد داشت. احمد شهید از خرداد ماه سال 1390 به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران مشغول به کار است و مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون با درخواست او برای سفر به ایران موافقت نکردند.
گزارش تازه احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، شامل نگرانی‌های اوست از وضعیت حقوق بشر در ایران، شمار اعدام‌ها و ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران. این موضوع گزارش مهتاب وحیدی راد بود.
یک خانه، یک زمین.
زاینده میگه که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگه یوز پنکا در این منطقه؟
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
با اختلاف ایران و ترکیه بر سر میزان دریافت عوارض از کامیون‌های تجاری در بخش‌های ورودی دو کشور، بعضی از خبرگزاری‌های ایران از کاهش 50% رفت آمد و حمل و نقل جاده‌ای بین دو کشور در مرز بازرگان خبر دادند. از چند هفته پیش ترکیه عوارض کامیون‌های ایرانی که به اون کشور وارد میشن رو نزدیک به 100% افزایش داده و ایران هم در واکنش اقدام به افزایش عوارض از کامیون‌های ترکیه‌ای کرده. از رضا جمالی بشنویم.
سرگردانی کامیونداران ایرانی و ترکیه‌ای در مرز بازرگان کم کم وارد هفته سوم می شود. مشکلی که با افزایش 100% عوارض از سوی ترکیه آغاز شد و در واکنش ایران هم به همین میزان بر کامیون‌های ترکیه‌ای عوارض بسته است. حال این افزایش عوارض برای کامیونداران دو کشور به صرفه نیست تا کالاهای مشتریانشان را جابجا کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کاهش قیمت سوخت، برقراری شرایط 0-0 مرزی و پلمپ باک کامیون‌ها 3 پیشنهاد ایران به ترکیه بوده است تا مشکل تردد کامیون‌ها در مرز بازرگان حل شود. اما طبق این گزارش هنوز پاسخ روشنی از سوی ترکیه اعلام نشده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که در 18 مهر ماه ترکیه در تصمیمی تحت عنوان مابه و تفاوت سوخت اقدام به گرفتن عوارض از کامیون‌های ایرانی کرد و یک روز بعد هم ایران به ازای هر 100 کیلومتر خواستار دریافت 50 یورو از کامیون‌های ترکیه‌ای شد. این تصمیم ایران نیز با واکنش دولت ترکیه روبرو شد و دولت ترکیه هم از کامیون‌های ایرانی به ازای هر 100 کیلومتر پیمایش در خاک خود خواستار 50 یورو عوارض شد. در نتیجه افزایش این عوارض‌ها اینک کامیون‌های زیادی از هر دو کشور در دو طرف مرز بازرگان متوقف شدند. رئیس کمیسیون حمل و نقل بازرگانی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است به ازای هر روز توقف هر کامیون 100 دلار ضرر می‌دهد. همچنین رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی ناوگان حمل و نقل جاده ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است که با وضع عوارض جدید از سوی ترکیه هر کامیون ایرانی برای پرداخت این عوارض باید 4.5 میلیون تومان بیشتر هزینه کند تا کالاهای خود را به ترکیه برساند. بر اساس توافق دو کشور در سال 1373 هیچ گونه مالیات و عوارضی برای کامیون‌های دو کشور وضع نمی‌شود و تنها به خاطر ارزان بودن قیمت سوخت در ایران نسبت به ترکیه، کامیونداران ترک باید این تفاوت قیمت را به میزان پیمایشی که در خاک ایران دارند به طرف ایرانی پرداخت کنند.
رادیو فردا گوش میکنید. این مجله نیمه شب رادیو فردا ساعت 30 دقیقه بامداد در تهران هست. بامداد پنجشنبه. سلام دوباره به شما همراهان و شب زنده داران و شما که با رادیو فردا بودید و همچنان هم خواهید ماند. در ادامه برنامه اقتصادی نماگر رو میشنوید. قبل از این برنامه اگر همچنان با ما هستید سعی میزنیم به خبرها بشنویم چه خبر تازه‌ای حسین قویمی با خودش آورده.
با درودی دیگر بار، گزارش شاهدان عینی و فیلم‌های منتشره حاکی است که یک هلیکوپتر ارتش سوریه روز چهارشنبه با پرتاب دو بمب بشکه‌ای یک اردوگاه آوارگان سوری در استان شمالی ادلب را مورد حمله قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز در یک فیلم منتشره در یوتیوب اجساد زنان، کودکان و چادرهای آتش گرفته دیده می شود و همزمان مردم برای نجات جان زخمی ها فریاد می زنند. بمب‌های بشکه‌ای حاوی مواد منفجره، میخ و گلوله‌های فلزی است که از هلیکوپترها پرتاب می شوند. در ایران رئیس جمهوری اسلامی از رأی عدم اعتماد مجلس نهم به محمود نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی علوم ابراز تأسف کرد و گفت که امیدوار است فرد بعدی که برای تصدی این وزارتخانه معرفی می شود بتواند رأی اعتماد مجلس را کسب کند. حسن روحانی شامگاه چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت گرچه دلمان می خواست دکتر نیلی در واقع با رأی اعتماد مجلس از امروز در جلسه دولت حضور داشته باشد، اما در این حال به نظر و حق قانونی مجلس احترام می گذاریم. همچنان در ایران 129 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای ضمن اعتراض به بازداشت آریا جعفری عکاس خبرگزاری ایسنا در اصفهان از مسئولان جمهوری اسلامی خواستند که حق قانونی رسانه‌ها را در اطلاع رسانی آزاد و دقیق محترم بشمارند. آنها تأکید کردند که نتیجه تحمیل سکوت بر خبرنگاران و رسانه‌ها هرچه باشد به سود مردم و جامعه نیست. آریا جعفری روز اول آبان ماه و در پی انتشار عکس‌های تجمع اعتراضی مردم اصفهان علیه اسیدپاشی بازداشت شد. در نامه 129 روزنامه‌نگار ایرانی تصریح شده است آیا بازداشت خبرنگارانی که با تهیه خبر، گزارش و عکس رخدادها را به اطلاع مردم می‌رسانند به معنای بازداشتن رسانه‌ها از اطلاع رسانی نیست؟ نویسندگان این نامه پرسیدند که خبرنگاران خبرگزاری ایسنا به چه اتهامی بازداشت شده و در کار خبر رسانی چه جرمی مرتکب شدند. معاون اول قوه قضاییه روز چهارشنبه گزارش خود از پرونده اسیدپاشی در اصفهان را به رئیس قوه قضاییه ارائه داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای که هفته گذشته با حکم صادق آملی لاریجانی مأمور رسیدگی به پرونده اسیدپاشی در اصفهان شده بود، در نشست با مسئولان قوه قضاییه گزارشی از سفر به این شهر و اقدامات انجام شده ارائه کرد. بر پایه این گزارش معاون اول قوه قضاییه گفت همه دستگاه‌ها مجدانه به دنبال شناسایی مجرم یا مجرمین هستند و به گفته او از افراد زیادی نیز تحقیق و افرادی را به عنوان مظنون دستگیر کردند، اما تاکنون عامل اصلی شناسایی و دستگیر نشده است. خانم آزاده،
متشکرم از شما. حسین قویمی، خبرها رو شنیدین مجله نیمه شب رادیو فردا است. همچنان این برنامه ادامه داره. امیدواریم شما اهل مسائل اقتصادی باشید و بتونید در ادامه برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا رو بشنوید که آرش حسنی تهیه کننده اون هست و علاوه بر خبرهای داغ و خیلی خاص مرتبط با مسائل اقتصادی در هفته‌ای که در ایران گذشت به یک سری از مسائلی هم به شکل تحلیلی می‌پردازه. همراه او باشید و خیلی متشکریم که تا این لحظه با رادیو فردا بودید. هر جا که هستید شب و روز بر شما خوش، پنج شنبه آرامی داشته باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون درباره جدیدترین گزارش‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از نرخ تورم مهر ماه با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. پیش از هر چیز با مهتاب وحیدی راد همراه بشیم و مروری داشته باشیم بر خلاصه چند یادداشت منتشر شده در نشریات و وبسایت‌های ایرانی در هفته جاری.
لابلای یادداشت‌ها.
علی قنبری اقتصاددان و قائم مقام مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته، یکی از نکات برجسته دولت 11 را ایجاد فضای ثبات و آرامش در اقتصاد کشور خوانده که به نوشته او بالا رفتن سرمایه اجتماعی را موجب شده است. او به افزایش آمار ورود گردشگران خارجی به ایران پس از انجام مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 اشاره کرده و نوشته است که از این طریق ارز قابل توجهی به اقتصاد کشور تزریق شد و موجبات ایجاد اشتغال و تشدید رشد اقتصادی شده است. به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، همین مسئله یکی از دلایل مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی ایران در بهار امسال بوده است. آقای قنبری در ادامه تحلیل خود با انتقاد از به نوشته او تخریب چهره دولت 11 و تخریب فضای آرام و باثبات کشور توسط تندروها تأکید کرده است که دولت 11 با قاطعیت در راستای اجرایی کردن برنامه‌های خود برای تعامل با دنیاست و حل و فصل اختلاف‌های برنامه هسته‌ای را در دستور کار خود دارد که اتخاذ چنین سیاست‌هایی منجر به رونق بخشیدن به تولید و تشدید رشد اقتصادی خواهد شد. این اقتصاددان در پایان یادداشت خود ابراز امیدواری کرده است که با وجود ایجاد فضای مثبت در اقتصاد کشور، خصوصاً در بخش‌های مختلف مانند بخش کشاورزی، صنعت، خدمات و خصوصاً صنعت توریسم، خللی به برنامه‌های دولت و کشور وارد نشود. جواد صالحی اصفهانی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک در آمریکا بر این باور است که حتی با وجود تحریم‌های اقتصادی کانونی میتوان از اقتصاد ایران انتظار رشد داشت به شرطی که تحریم‌های اقتصادی فعلی تشدید نشوند. او در گفتگو با سایت اقتصاد نیوز تاکید کرده است که شرایط اقتصادی ایران بیشترین تأثیر را از نتیجه مذاکرات هسته‌ای می‌گیرد و به اعتقاد این اقتصاددان اگر مذاکرات نتیجه بخش باشد ولو آنکه به کاهش تحریم‌ها نینجامد می‌توان رشدی بالغ بر 5% را برای اقتصاد ایران انتظار کشید. آقای صالحی اصفهانی در تحلیل خود از شرایط اقتصادی ایران اشاره می کند که سطح اشتغال و تولید در شرایط کنونی بسیار کمتر از توان اقتصادی ایران است و در صورت تداوم تحریم‌های اقتصادی شرایط سخت‌تر می شود. جواد صالحی اصفهانی همچنین پیشبینی کرده است که اگر حتی مذاکرات به نتیجه مثبت نرسد، اقتصاد ایران در سال آینده میلادی رشد اقتصادی در حد 2% را تجربه کند. به گفته این استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا، ایران دیگر رشد اقتصادی منفی را تجربه نخواهد کرد و به گفته او تجربه تلخ اقتصادی 2 گذشته دیگر تکرار نمی شود.
یک عدد، یک تحلیل.
این انتظار 3 طول کشید. انتظار رسیدن به نرخ تورمی کمتر از 20%. با اینکه برنامه حسن روحانی برای رسیدن به نرخ تورمی کمتر از 20% برای پایان اسفند ماه امسال هدف گذاری شده بود، اما بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی از نرخ تورم مهر ماه امسال وعده رئیس دولت 5 زودتر محقق شده است.
امسال هدف ما اینه تا پایان سال تورم ما زیر 20% باشه. البته قبلا به مردم ما قول داده بودیم که 25% بشه. امروز به مردم ما قول میدیم زیر 20% خواهد بود انشالله تا پایان سال، و هدف ما اینه که یک رشد مثبت حدود 3% تا پایان سال ما داشته باشیم. تلاش ما اینه که به این اهداف دست پیدا بکنیم.
آنطور که بانک مرکزی گزارش داده، نرخ تورم در مهر ماه امسال به 19.4% رسیده تا روند کاهش شتاب نرخ تورم که از سال گذشته آغاز شده بود متوقف نشود. مقایسه نرخ تورم یک ساله منتهی به مهر ماه امسال با نرخ تورمی که اقتصاد ایران در سال منتهی به ماه مشابه پارسال یعنی مهر ماه سال 92 تجربه کرده بود نشان می‌دهد که نرخ تورم در این دو مقطع زمانی کاهشی 21% را پشت سر گذاشته است و از 44% به 19.4% رسیده است. بر اساس این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر ماه امسال نیز 14.6% بود که البته 0.4% از نرخ تورم نقطه به نقطه شهریور ماه بیشتر بوده است. حسن روحانی چند هفته پیش از این در پنجمین گفتگوی تلویزیونی خود با مردم ایران از تفاوت‌های نرخ تورم در ماه‌های اخیر با آنچه در سال گذشته در همین ماه‌ها اتفاق می‌افتاد سخن گفته بود.
در تیر ماه سال گذشته نقطه به نقطه ما 44.45% بوده و الان تو شهریور امسال نقطه به نقطه ما 14.4 14.45 یعنی 31% ما تورم نقطه به نقطه رو کاهش دادیم. فکر میکنم در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه باشه که دولتی تونسته باشه در حدود یک سال 31% تورم نقطه به نقطه رو پایین آورده باشه. از 40 تورم 12 ماهه الان حدود 20% تورم، باز هم بیش از 20% کاهش داریم در عرض این یک سال گذشته. الان هم اجناس گرونتر میشه اما با یک شیوه بسیار ملایم.
در مهر ماه امسال نیز رکورددار تورم بخش بهداشت و درمان و پس از آن بخش حمل و نقل بود. شاخص بهای گروه بهداشت و درمان در مهر ماه امسال همچنان 2 برابر متوسط شاخص تورم کل بود و با شتابی حدوداً 29% رشد کرد. شاخص تورم در گروه حمل و نقل نیز در ماه مورد گزارش بانک مرکزی در نزدیکی‌های 26% متوقف شد. روایت مرکز آمار ایران از شاخص تورم مهر ماه در مناطق شهری ایران نیز روایتی مشابه با بانک مرکزی است. نرخ تورم سالانه به کمتر از 20% رسیده و بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه مهر ماه در حد 14% متوقف مانده است. رسیدن نرخ تورم به رقمی زیر 20% اگرچه خبر خوشی برای فعالان اقتصادی و البته مردم ایران است و دولت آن را به حساب موفقیت‌های اقتصادی خود خواهد گذاشت، اما این نکته را نیز در بر می‌گیرد که دولت برای پایان سال باید هدف گذاری تازه‌ای برای نرخ تورم تعریف کند که احتمالاً رسیدن به آن هدف جدید راه دشوارتری را پیش پای سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی می‌گذارد. از سوی دیگر نرخ تورم اندکی کمتر از 20% به دست آمده همچنان از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان به حساب می‌آید و جایگاه پنجم بالاترین نرخ تورم جهان را برای اقتصاد ایران رقم زده است. نکته قابل توجه در ادامه روند کاهش شتاب نرخ تورم و برای رسیدن به نرخ تورم تک رقمی که مطلوب نظر صاحب نظران و فعالان اقتصادی است، دولت به زمین سخت‌تری برای استمرار کاهش این شاخص برخورد خواهد کرد که کار را از یک سال و چند ماه گذشته دشوارتر خواهد ساخت. برای پیشبینی نرخ تورم در ماه‌های آتی با مراجعه به شاخص بهای تولید کننده که برای نرخ تورم شاخصی پیشنگر محسوب می‌شود، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که در چند ماه پیش رو تا پایان امسال نرخ تورم اگرچه با شتابی کمتر اما روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد. گزارش بانک مرکزی از شاخص کل بهای تولید کننده در ایران در شهریور ماه امسال نشان می‌دهد که در آخرین ماه تابستان امسال نرخ‌های تورم تولید با کاهش مواجه بوده است، به طوری که نرخ تورم ماهانه تولید به کمترین سطح در سال جاری یعنی 0.7% رسید. نرخ متوسط سالانه تورم تولید نیز با برجای گذاشتن رکورد حدوداً 21% کمترین سطح در 3 ماه گذشته را رقم زد و به سطح نخستین ماه سال 90 بازگشت. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز که مقایسه نرخ تورم تولید شهریور ماه امسال نسبت به شهریور ماه پارسال بود، روی رقم 15.4% ایستاد که کمترین سطح تورم نقطه به نقطه تولید در 33 ماه گذشته است. این دوره 33 ماه از آن جهت اهمیت دارد که بیانگر دوره زمانی اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها از دی ماه 89 تا کنون است. با توجه به تخلیه تأخیری تورم تولید کننده در شاخص اصلی تورم، می توان انتظار داشت که کاهش نرخ تورم تولید در شهریور ماه در ماه‌های بعدی به تورم مصرفی نیز برسد تا شاخص بهای مصرف کننده یا همون شاخص تورم در ماه‌های آینده نیز روند کاهشی خود تا پایان سال را ادامه دهد. اما این پیشبینی‌ها با مهمترین عامل خارج از اقتصاد ایران گره در گره است. این همه محقق می‌شود مگر آنکه مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 متوقف شده یا بی‌نتیجه رها شود که شوک ناشی از آن می‌تواند نرخ تورم و دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی ایران را متأثر سازد. از این کتاب پایان این نماگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. راه ارتباطی من و شما آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. منتظر گرفتن نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون به همین آدرس ایمیل هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چه برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض میباشی.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسام از بندر منجر
کلوتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارم.
از زندان مرکزی دیگر.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار با تون میکنم.
دامن و نرگس مست تو دیدم.
دل بر من اشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده.
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هست.
مثل غروب پاییز چشمم هزاری تا کی شد جام صبرم لبریز. پرستوها ملانه برمیگردن، ملانه عاشقانه برمیگردن. نمیدونی خیلی سخته همه چشم انتظاری، آخه تا کی دل بسوزه در تب بیقراری. روزی که می رفتی با دل وداع کردم، با قلبی لرزون چشمای گریون رو بر خدا کردم. تا به سلام از سوی من آیی صد بار دعا کردم. پرستوها ملانه برمیگردن، ملانه عاشقانه برمیگردن. نمیدونی خیلی سخته همه چشم انتظاری، آخه تا کی دل بسوزه در تب بیقراری. ندارم طاقت بی هم صدایی، آخه ای هم صدای من کجایی، نمیگیره کسی جای تو هرگز، میمونم چشم به راحت تا بیایی. پرستوها به لانه برمیگردن، به لانه عاشقانه برمیگردن، نمیدونی خیلی سخته همه چشم انتظاری، آخه تا کی دل بسوزه در تب بیقراری.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
سفر کرده بیا، دل پر از درده بیا، بی تو دلم میگیره مثل غروب پاییز، چشم انتظاری تا کی شد جام سرم نبریز. پرستوها به لانه برمیگردن، به لانه عاشقانه برمیگردن، پرستوها به لانه برمیگردن، به لانه
درودی دارم به شما و همه
دوستانی که اون برنامه رو خواهند شنید.
برنامه فرداهنگ
از استودیوی رادیو فردا، مهمان برنامه فرداهنگ هستم.
خیلی ممنون که منو دعوت کردید به برنامه،
که امشب با
شنوندگان
برنامه فرداهنگ،
با وجودی که دلم شهر غمه،
با کمال میل
ساعتی خواهیم بود.
دیر یا زود گذر همه شون به فرداهنگ میفته. پنج شنبه ها از 8:30 تا 10 شب.
روز و روزگار به همه خوش،
به امید دیدار همه عزیزان.
Hanging in the air.
سیشن.